أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با فرازی بود که در شرایع مطرح فرمودند که یجب و تمکین یجب نداشت در شرایع و ثانی از شروط نفقه تمکین الکامل. بعد حالا جهات مورد بحث رو طرح کردیم، اومدیم ببینیم دلیل چی داریم تا ببینیم برداشت از این ادله چه می شود باشه، به خصوص با تردید بین این دو جهت که آیا یجب التمکین و خودش این حقون یا نه این یکی از شرایط وجوب نفقه است بدون اینکه ذاتاً وجوبی داشته باشه. این موند تا این ادله رو بررسی کنیم. ادله ای که مطرح فرمودند، البته در جواهر مفصلن و مخلوط، ولی عرض کردیم بعضی از آیون مرتب و منظمش کردن و شکر الله سعیهم. جهاتی نه بیان نه دلیل. اول اجماع، ولو خودشون اشکال کردن مدرکیون الا ان یقال انه مدرکیون، اما ما عرض کردیم نه، مثلا اجماعی در مسئله ادعا نشده و اونی رو که ایشون فرض کرده ادعای اجماع اشتباهی شده. اون اجماع مال سقوط و نفقه به نشوزه، نه وجوب و تمکین. عبارت هم روشنه که لعله. دوم اصل عدم وجوب نفقه، اصل محکومون بالاماره، عمومات وجوب نفقه زوجه. سوم عبارت ریاض، استدلالی که در ریاض مطرح کرده، من ان الامر بالمعاشره بالمعروف ظاهر في اختصاص الامر بالانفاق بما هو متعارف من التمكين. عاشروهن بالمعروف، آیه قرآن، بالمعروف و اونی که معروفون اینه که در مقابل تمکین نفقه باشه، پس اگر تمکین نشد نفقه ای نیست. این استدلال صاحب ریاض. بله آقا چرا؟ بله به معروف چیه؟ در کجا نفقش رو بده؟ اونی که معروفون، اونی که معروفون بالمعروف. نه شما چطور اونجا به نفقش رو بده از آیه استفاده کردید؟ اونم که تو آیه نبود، فقط بالمعروف. وقت بالمعروف چیه؟ توضیحی که دادن دنبالش برای رفع این شبهه شما، فانها اذا كانت لا تمكن من نفسها مع قدرتها علی ولا تعاشر زوجها بالمعروف فكيف يحكم على الزوج بمعاشرتها بالمعروف. این وقتی است که زنم معاشره بالمعروف باشه، و اگر او نباشه کیفه به مرد حکم میشه تو معاشرت معروف بکن ولی او نکنه. بله اون چه بسا میشه اون کاری نداریم، ولی اونی که مورد نظر آیه است درباره این استدلال خود این بزرگوار اشکال کردن که این در صورتی است که دلیل ما بر وجوب انفاق این آیه باشه، در حالی که نه، ما قبلا در رابطه با این آیه صحبت کردیم و مثلا گفتیم این آیه دلالت بر وجوب انفاق نمی کند. بله ما هم اون جایی که اصل وجوب انفاق مطرح بود و استدلالاتش رو مطرح کردیم این آیه رو مطرح نکردیم، از این آیه چشم پوشی کردیم، اشکالی که در این رابطه درباره وجوب الانفاق از تو این آیه هست، بله اشکال درست است و دلالت نداره. ولی علاوه بر این ما میخواییم عرض کنیم این آیه یه قسمتی است از آیه 19 سوره نساء و عاشروهن بالمعروف. آیا در زمان نزول آیه این نفقه بر زوج معروف بوده، متداول بوده، عرفی بوده؟ نه، از کجا میتونیم اثبات کنیم؟ بعدها یه مشکله در بسیاری از احکامی که داریم اینه، یا آقای محترمی یه کتاب قطوری نوشته حجاب شرعی در اسلام، ولی هرچی بیان کرده که کسافتکاری های زنهای قبل از اسلام و زمان جاهلیت، اونا که نمیتونه دلیل بر حجاب شرعی در اسلام بشه که بله اسلام آمد به خصوص در این مورد آیات حجاب، بله شاید حتی تو مسلمونا هم مدتی نبود بعد دیگه آیات حجاب آمد. هی بیایم از تاریخ داستانها، جریانات، اشعار نقل کنیم راجع به قبل الاسلام و زمان جاهلیت، اینو چجور نسبت بدیم به اسلام؟ کتاب قطور، حجاب شرعی در اسلام.
هست در عصر نبوی، ولی نتیجه هم یک شما میفرماییم، یعنی افراد که مطالعه میکنن موردی من سراغ دارم که یعنی
چی رو دارید میفرمایید؟
عنوان همون کتاب،
اون عنوان کتاب، بله منم عنوانش برام جالب بود، خودشم برام آورد، خیلی گشتم که ببینم یه چیزی توش پیدا میکنم یا نه، بزنم نه همش از همین مطالب قبل از اسلام، چه اثری داره؟ بله حجاب در اسلام با اون محدوده حجاب اسلامی یه امر ابداعی اسلامه، امضایی نیست. بنابراین اینایی رو که مربوط به قبل اسلامه هیچ نمیتونید به این نسبت بدید. ما در مثل این آیات هم مشابه این شبهه رو داریم، آیا ثبت بعد از اینجا کم کم قضیه انفاق زوج بر زوجه و نمیدونم اینا مطرح شده و چنین روابط بین زن و مرد خیلیاش ابداعی و محدودهای شرعیه که قبلا نبوده، حالا ما میخواییم به این آیه عاشروهن بالمعروف، بله معاشرت کنین با زنها به اون راه های شناخته شده، به نحو شناخته شده، زشت نباشه، برخورده ناجور نباشه، امثال این اما اینی که حال نفقه هم واجب باشه، این بوده در اون زمان تا ما بتونیم بگیم این بالمعروفه، یعنی متعارف زمان چنین بوده، دلیلی بر اثباتش نداریم. نمیتونیم هم بگیم نه، نه هم نمیگیم، اما دلیلی بر اثباتش نداریم. بنابراین نه، به این آیه شریفه نمیتونیم استدلال کنیم. مضافه، باز اینم عنایت کنید اینجا، این آیه خطاب به رجال، مردا، عاشروهن، امر به زوج، ازواج، عاشروهن زوجات را، خطاب به اونه. آیا این معناش اینه عاشروهن شما در مقابل عاشروهن اونها هم بالمعروف؟ اینی که تو عبارت مرحوم صاحب ریاض فرض کرد ظاهرون فی اختصاص الامر بالانفاق بما هو متعارف من التمکین. اولا تمکین متعارفون فرض کرد، ثانیا این در مقابل او، این که شما سوال میکردی کجاش داره این در مقابل او، از کجاش استفاده کنی؟ یه خطابیست به مردها مستقل. بله، به قول آقای سبحانی، حالا شاید تخصص داره چه میدونم دیگه، من نمیدونم، بله ممکنه معاشرت زوج بالمعروف خود به خود زمین ساز بشه برای معاشرت زن هم بالمعروف، اما تو آیه این شرط نشده که عاشروهن بالمعروف اذا، که اونها معاشرت کردن با شما بالمعروف. این قید تو آیه نیست، یه حکم مستقل نیست، خطاب به مردها، حکم مستقل بدون هیچ گونه تقیید، شرط نشده به معاشرت زوج هم بالمعروف. مفاعله نیست، عاشروهن بالمعروف، بله این خطاب به مرده. نخه نخه، همه جاش اینطور نیست. نخه
خیلی از کتابات قرآن مذکر ممکنه باشه ولی جمع رو میرسه.
نخه اینجا آیه اصلا اون نیست، دنبالش اون چی که میاد راجع به زنها ذیل آیه است، سعد مربوط به مردانه.
از زبیرش خود قرینه است که خطاب به
مرد. بله بله بله، بله. بله نه، اینجا بمونه اینایست که نه، پس به این آیه نمیشه در این مسئله مورد بحث فعلیمون، یعنی وجوب و تمکین مطلقا، این استدلال رو داشت. اینم یه دلیل.
این سادگی نمیشه از مسئله عرف عبور کرد.
هنوز موندیم، ما هم به این سادگی نمیخوایم عبور کنیم، به این سادگی نمیخوایم عبور بکنیم. مسئله عرف ها شما بیان کنید.
الان
همیشه الان
فرق نمیکنه.
چرا فرق میکنید؟
خانمی که تمکین نمیکنه از مرد.
اول کلام
معقول همینه دیگه.
اول کلام رغبت نمیکنه یه مسئله است، اما حکم شرعی چیه؟
موضوعات هم از همین احکام
نه میدونه کو حکمش، موضوعات هم از این احکام یا احکام موضوع. ار رابه دلیل چهارم که اقامه فرمودن، حالا اون یه موردشه نکل. نه اون یه موردشه، مسئله چهار یه موردشه، کلیشو بحث بکنیم تا برسیم به او و تطبیق در مورد این مواردی که در مسئله ذکر شده که اونم یه مقدمه بعد نیاز داره که باید به زمینه کنی. نه نه ما اینو کلی بحث کردیم مطرح کردیم.
اگر معاشرت به معروف این زمان مصادیقی داره، نمیتونیم بگیم آیه امر به همین مصادیق هم میکنه، چون طبیعتا سبک زندگی عوض شده، خوراک، پوشاک، مسکن اینا متفاوت شده.
اون یه بحث دیگریست. نه در موارد اینا این کلیت هم اینا ده نه. استدلال به سیرت المستمره بین المسلمین فانهم يتزوجون من دون انفاق الى زمان الزواج ولا يرون فيه محذورا. نه ازدواج میکنن و در زمانی هم که هنوز به اصطلاح امروزی ها زفاف نشده، عروسی نشده، نفقه رو بر خودشون لازم نمیدونن. این سیره بین المسلمین. اولا عبارت خب یک مسامحه‌ای در یک کلمه شده، اینو میباید تصحیح کرد. تعبیرشون این است من دون انفاق الى زمان زواج، در حالی که فرض کردن یتزوجون قبلش. پس این زواج غیر از اون یتزوجونه.
فارسی که... زواج من تمکین
رو چرا حرفای بی خود میزنی؟ بله زواج در اینجا به معنای یعنی مقصود ایشون این به معنای تمکین است و دخول و چنین الا زمان تمکین باید این عبارت تصحیح بشه. درسته بله الان متعارف بین مردم اینه که تا وقتی که حالا رفت اونجا و موند، حالا زمان به اصطلاح نامزدیست و زمان عقدم شده و شوهر شرعیش هم هست و خب خیلی وقتا هم میره شبها خونه پدر زن مزاحمم میشه و با همه تشریفات در این حال نفقه بر شوهر واجب نیست لعدم تمکین پیلو بزرم هست کرد. این درست موضوع درست، اما آیا میشه به این سیره استدلال کرد که این واجب شرعیه؟ بله این سیره ناشیست به احتمال زیاد از تعلیمات ائمه، فتاوای علما در طول تاریخ. حالا ما داریم 1400 رو تجربه میکنیم، در این طول تاریخ این فتاوا بوده. بله روش مسلمان های لااقل شیعه ها این چنین شده. در زمان نامزدی نه شوهر برای خودش نفقه واجب نمیدونه، زن هم مطالبه نفقه نمی کنه و او رو بدهکار نمیدونه، چه بسا بر اساس همین فتاوا. ولی این نمیتونه دلیل بر این فتوا بشه. دلیل بر این فتوا باید یه سیره متقدمه بر اینا باشه. ما این سیره را از کجا بگیم متقدمه بر این جریانه؟ نه اینو نمیشه اتکال کرد برش به عنوان یک دلیل مستقل. میشه؟ باشه مسلمین هم همینطور ناشی از همین احکام که حالا روایت پیغمبر هست، روایت اینایی که میخونیم هنوز از همونا. غیر شیعه هم گفتن بله 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 از همین ها استفاده شد. چیا؟ بله که چی میکنه؟
سیره رو تاییدش میکنه، یعنی زمانها
خیلی با دیپلماسی بالا بیان فرمودید آقای خلیلی، خیلی
سرمعالم فرموده سیره که الان هست حجتون به خاطر اصل تطابق ازمان.
اون یه چیز دیگه است حضرتا، ولو مرقوم فرمودید هندسه رو اون چیز دیگه است. اگر یه سیره‌ای باشه نمیدونیم زبان قدیم بوده یا نبوده، آیا میتونیم یه استصحاب قهقرایی بکنیم؟ استصحاب قهقرایی که حجت نیست اصلا. پس چیه؟ میگن اصل هو و هازا، اونجا میاد رو این بیان صاحب ماله. مشابهش هم در اول باب الفاظ وقتی یک لفظی الان حقیقت در یک معنایی هست میتونیم بگیم سابقا و زمان ائمه هم همین طور بوده، بهش اضافه میکنه صاحب معالم اصالت و عدم نقل. بعد میگن این چه اصلیه؟ این اصل که استصحاب قهقراییه، استصحاب قهقرایی که نداریم که. پس این چه اصلیه؟ میاد سراغ همین مطلب. توجه کردید؟ اون غیره نه، اینجا ما نه نفی فرض کنیم سیره، این سیره برید تا کی؟ چه بسا میخوریم به قول پیغمبر و روایاتی که نقل شده. اینم یک فرمودن. الخامس ما روی من طرق العامه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج و دخل بعد سنتین و لم ينفق. پیغمبر ازدواج کرد اما در یه موردی، حالا ازدواج های متعدد داشت پیغمبر، تا 2 سال همخوابگی نداشت، نفقه هم بهش نمیداد. بله؟ حالا بگو سنین، نه سنتین سنین که غیر مختلف، حالا این اشکال است. خب این روایت از طرق عام است. اولا اشکال کردن درش ضعف سند، طریق درستی نداره، قابل اثبات نیست، از طرق عام نقل شده. ما اضافه میکنیم علی فرض طریقش هم درست باشه، از نظر سندی درش اشکال نکنیم. یا قضیتون فی واقعه، یه موردی اینجور شد، در مورد یک خانمی پیغمبر باش ازدواج کرد اما 2 سال باش هم بستن نشد، در این مدت نفقه نداد. اما چجور شد که نداد؟ واجب بود یا واجب نبود؟ یا واجب بود اون زن القا کرد بخشید نخواست؟ احتمالات زیادی اینجا میشه مطرح کرد. عمل همیشه مجمله، اونم عمل در یک مورد. یه وقتی عمل افراد متعدد، ائمه متعدد، جاهای مختلف، از این موارد متعددش یه قاعده عمومی استیاد میکنیم. اما جایی که یه مورده، این یه مورد خاص چگونه بوده جریانش؟ احتمالات مختلفی درشه. خب وقتی درباره پیغمبر حتی تا این جایی داریم که مؤمنتون وهبت نفسها، تا اینجاش هم داریم، آیا در این مقدار نمیشه خصوصیاتی بوده در جریان؟ ولم ينفق. و خود این که مورخ یا راوی یا کسانی که اون زمان بودن به این نکته توجه کردن که ولم ينفق، این نکته مورد توجهشون واقع شده، این لعل دلیل بر خلاف بشه که انتظار داشتن پیغمبر بالعقل نفقه رو بده، ولی نه، پیغمبر این کار نکرد. مثلا نمیدونیم علتش چی بوده. بنابراین حتی اگر این روایت صحیح و سند هم بود نمیشون در مسئله بهش استدلال کرد.
چه
کجا
معلومه؟ ما نگفتیم اون معلومه. بابا چشم تو عمل کردی، گوشت که عمل نکردی. بله بله بله، اونم یه اشکالشه. نیست جز خصائص نگفتیم هست. میگیم چی شده که نفقه نداده؟ چی شده که نفقه نداده؟ میدونم اون رو گفتم پیغمبری که این چنین زنها فلان. آیا این انتظار نیست که در این مورد زن از پیغمبر نفقه نخواسته باشه، بخشیده باشه نفقه شو؟ به مقایسه در این حیث با این محبت و علاقه و ارادت و جهات مختلفی نسبت به پیغمبر نفقه نخواسته باشه. علاوه بر این، بله، نکته ای که آقای سبحانی هم بهش توجه کرده که حالا بحثمون تمکینه، آیا این زن در این مدت تمکین نداشت یا پیغمبر نرفت سراغش؟ ها؟
چه بسا تمکین هم بوده؟
بله بله، خیلی خوب. پس دیگه داله بر این مسئله نیست، یخرج از این مسئله. بله حتما وقتی ازدواج کرد شرعن با پیغمبر، زنهای پیغمبر با هم مسابقه میگذاشتن.
چرا عقدش کرده؟
حالا هر علتی، برای هر علتی، برای اینکه با طایفش، با قبیلش، با برادرش، با نمیدونم پدرش، اینها یه جریاناتی داشت. چرا عایشه و حفصه رو عقد کرد؟ بله. ششم، حالا دیگه اینا بحثای تاریخی است و وقت منبره دیگه، حالا هر چی دلت بخواد اضافه. باز روایتی که از پیغمبر نقل شده، انهو قال و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. بله، یجب بر زوج نفقه زوجه. نفقه زوجه چیه؟ رزق، خوراک و کسوه. بالمعروف، بعدم در تقریب استدلال، فإن وجوب النفقه مشروط بكونها معروفا و من الواضح انه اذا لم تمكن زوجها من نفسها ما قدرتها عليه لا تدخل تحت الروايه.
روایت همون آیه قرآن بود.
نه
چرا آیه قرآن بود؟ بدون رزقون به کسوتهن بالمعروف.
نه بابا، اون بالمعروف همون آیه قبلی که خوندیم. ببین آقای دیانت، ما همیشه فرمایشات شما رو در رابطه با این مسائل حفظی و امثال اینها قبول میکنیم بی تردید، حتی شعر سعدی رو. ولی اینجا اونی که آیه بود همون آیه سوره نساء بود. آیه سوره نساء همین اندازه بود که ریاضم به تمسک کرد، گفتیم نه این روایت، نه این تو آیه نیست.
و چرا رزق
اون نه کسوت اون نه بالمعروف، بعد زیل بحث رضا، حرفمون دعوامون واقعی تموم بشه.
زیل بحث رضا هست، آیه‌ای که مربوط به زنان مرضعه هست، اونجا میگه لهن.
بله
بله
بله،
علی المولود لهن
و اون حالا مادر است که رضا داره و شیر داره، چون اونم بهش استدلال نشده، چون برای اینکه اطلاق نداره. این جال و لهن علیکم، این قول پیغمبره به عنوان ایجاب واجبون. حالا پیغمبر اقتباس کرده، تو اینقدر زیاد اقتباس میکنی به پیغمبر اجازه نمیدی اقتباس کنه. بنابراین به این روایت استدلال کردن، وجوب النفقه مشروط به کونها معروفا، اینش بل بالمعروف قیدیست، ولهن علیکم کسوتهن رزقهن و کسوتهن قید شده بالمعروف، اینش تیکه اول حرف درست. اما بعدش و من الواضح انه اذا لم تمکن زوجها من نفسها مع قدرتها علیه لا تدخل تحت الروایه. چرا؟ خودشون اشکال کردن در این استدلال که دلیل وجوب نفقه که این یکی نیست. حالا بله، فرض کنیم این آیه دلالت کرد با این زیدی که اضافه شد بهش که وجوب نفقه وقتی است که بالمعروف باشه، بالمعروف هم جایی است که تمکین داشته باشه، و من الواضح با این اضافه انه اذا لم تمکن زوج من نفسها زوجها من نفسها مع قدرتها علی لا تدخل تحت الروایه، این بالمعروف نیست، مدعا اینه. بعد میگن دلیل بر وجوب نفقه که همین یه آیه نیست. بله، این روایت یا این آیه نیست که ما عرض میکنیم این جواب ایشون درست نیست. برای اینکه اگر فرض کردیم، اگر فرض کردیم این روایت دلالت کنه برای اینکه بالمعروف قید برای وجوب نفقه است که فرض ایشون اینه، ولی گفت وجوب نفقه منحصره به این نیست، اگر فرض کردیم این آیه دلیل بر تقیید باشه، یعنی این روایت، این باید تقیید بزنه سایر ادله را، چون متوافقانند، متوافقان تقیید میزنن مع اتحاد سبب. اگر یه روایت گفت اعتق رقبتن، یه روایت دیگر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، هر دو مثبت، منفی توش نیست. آیا اعتق رقبتن مؤمنه تقیید میزنه اون اطلاق اعتق رقبتن را؟ بحث طولانیش در باب اطلاق و تقیید. اگر دو سبب مختلف باشه، نه، گفت افترت مثلا اعتق رقبتن مؤمنه، این ظاهرت اعتق رقبتن، اونجا قید مؤمنه نداشت، نه، یکیش موردش سببش ظهاره، یکیش سببش افتار، نه، اینا کار به کار هم نداره، احدهما دیگری رو تغییر نمیزنه. اما اگر مع اتحاد سبب شد، این افترتفع رقبتن، این افترتفع رقبتن مؤمنه، اونجا آقایون میگن چرا اینجا موجب تغییر میشه ولو متوافقان. ببینید اطلاق و تغییر یه وقتی متخالفانن کار درش آسونه. اگر گفت اعتق رقبتن، دلیل دیگر آمد گفت لا تو اعتق رقبتن کافره، بله این تقیید میزنه اون اعتق رقبتن را بلا اشکال. اما صحبت در متوافقانی که هر دو مثبتن، هر دو اثباتی هستن، ولی با اتحاد سبب موجب تقیید میشه، اون وقت اینجا از این قبیله، چون فرض اینه بحث وجوب نفقه است، وجوب النفقه یک سببه. اگر یه دلیلی از این ادله وجوب النفقه دلالت کرد بر اینکه مشروط به تمکین، همه اونایی هم که مطلق باشن این دلیل تغییرش میزنه. پس این که بگیم دلیل وجوب النفقه لا ینحصر به ذلک، این مسئله رو حل نمیکنه. ولی اون چی که هست، اشکالاتی که در جواب مرحوم صاحب ریاض مطرح شد اینجا میاد که اول کلام بالمعروف در زمان بیان پیغمبر چی بوده؟ این بالمعروف اون زمان برای ما روشن نیست که آیا بالمعروف درش نفق به اصطلاح تمکین شرط بوده یا شرط نبوده.
میشه این قواعد بالمعروف رو باید مقابله بگیریم که این معروف بخوره به معروف زن و از هر مصادیق معروف.
شما رفتید جواب یه اشکال دیگه، اون به این بحث فعلا کاری نداره. اون بحثیست که در اون روایت قبلی، یعنی در بحث همون ریاض اونجا مطرح کردیم که مخاطب زوج و امر مطلق است و به زوج است و لم یشترط درش معاشرت و زوجته کذالک، اونجا باید این فرمایش رو میفرمودید که اگر بالمعروف رو بزنیم به اون بای مقابله. نه، ظهور آیه اینطور نیست. اون بجا بعد اگر به معروف زوجه باشه بعد، حالا البته اونم نه، آیا چنینه؟ بالمعروف بوده؟ متعارف بوده این چنین؟ یا نه؟ اول کلام این هم یه استدلال. استدلال دیگری که نقل فرمودن، روایت توحف العقول فی حدیث قال فإن انتهينا وأطعناكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اگر دست از نشوز برداشتن و شما رو اطاعت کردن، اون وقت نفقشون بر شما واجبه، رزق و کسوتهن بالمعروف. بالمعروف در اینجا کاری نداریم به چه معنا، نه بالمعروفش یعنی به همون متعارف عرفی رزق و به اصطلاح کسوه متعارف، رزق متعارف، امثال اینا، به اونش کاری نداریم. عمده اینه که فإن انتهينا وأطعناكم، اگر دست از نشوزشون برداشتن و اطاعت کردن. و طبعا و من الواضح، حالا به تعبیر ایشون، که ترک و تمکین ینافی اطاعت الزوج فإن الاطاعت فیه من اظهر مصادیق الطاعه، که اینو آقای مهدی پور خیلی قبول داره. حالا این دیگه تا. بله حالا عمومشو بگو، من اظهرش حالا باشه یا نه. بله این استدلال هم بهش اشکال کردن که روایت ضعیف السند است. اللهم الا ان یقال ضعفها منجبر به عمل الاصحاب. بحث انجبار وقتی است که بدونیم مشهور به این عمل کردن، مستندشون این روایت بوده و با در یه مسئله این چنینی که حالا این هفتمیشه دارید نقل میکنید، چیزهای دیگه ای هم داشتید، آیا میتونیم اینو احراز کنیم که عمل مشهور به این روایت بوده که ضعف این روایت رو جبران کنه؟ احراز عمل کار مشکلی است در اینجور موارد. نه، حالا ضعیف السند است، قابل استدلال نیست. بله، حالا اگر روایات دیگر، ادله دیگر تام بود، اینا هم میشد جزء مؤیدات. معمولا به این شکل نقل میشه این روایات. اینم یک دلیل.
این مبنا رو همه قبول دارن که عمل مشهور
منجبره، منجبره ضعف سند به استثناء. بله، به استثناء. آقای خویی این کار میکنه. بله بله. چیو؟ ما نمیگیم اینجا، میگیم اینجا انجبار محرز نیست عمل. اشکالمون این بود، اشکالمون این بود، گفتیم محرز نیست، معلوم نیست فتاوای اصحاب در این مسئله ناشی از این روایت باشه. حالا این همه چیزایی شمردید، شما شاید به اون مطالب قبلی بود، این هفتمیش بود و هشتم. اینم یک دلیل. یه دلیل هشتم هم خود ایشون اضافه میکنن انشالله فردا، و بعد بازگشت و قربالگری این که حالا چی مون از این هفتشتا بیان برای ما، و این که مستفاد از اون بیانی که مونده چه خواهد شد انشالله فردا بیاریم.